آنلکو هستن تو این مسابقات. با تشکر از برنامه خوب شما رمضان نعمتی است. یا
من یک سوال داشتم خواستم بپرسم، الان لیگمون داره کم کم به پایان میرسه و بازی‌های حذفی داره شروع میشه و تیمی که میخواد واقعا در پلی‌آف بازی کنه، آیا فقط یک بازی رو میخواد انجام بده و یا نه دو تا بازی رو رفت و برگشت؟ اینو یه توضیح بدید. و همینطور آیا شاکری تیم ملیمون کی میخواد تشکیل بشه و سرمربی کی میخواد وارد ایران بشه؟ واقعا الان این مربی رو تا حالا ندیدیم و اصلا هیچ رسانه‌ای اصلا واقعا بحثش نکرده. اینو یه توضیح بدید ممنون میشم. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون، خدا حافظ.
با سلام آقای اسکویی عزیز، یه سوال داشتم، آیا بازیکنان تیم ملی از بین بازیکنان حاضر در لیگ انتخاب میشوند یا از بازیکنانی که در لیگهای خارجی بازی میکنند؟ اگر از بازیکنانی که در خارج بازی میکنند انتخاب میشه، پس چرا لیگ ما با این صورت برگزار میشه؟ با این وضع کرونا آیا واجب بود؟ با تشکر.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت رادیو ورزشی عزیز و سلام دارم خدمت آقای اسکویی و سلام ویژه به آقای علی شاکری. آقای شاکری، ما تعجبیم که داورا سلیقه‌ای عمل میکنن، کارتایی که میدن برای ما معما شد که یک داور میاد مربی با دانش و با شخصیت ما آقای بهروز عطایی اخراج میکنه و بعد بازی گنبد با هراز 20 دقیقه سرمربی گنبد بازی رو تاخیر انداخت، دوست درکد انداخت که واقعا جالب نبود. اصلا داور هیچ کارتی هم بهش نداد و بازی رو شروع کرد بعد از 25 دقیقه بازی. تعجب از اینم که فکر کنم داورا سلیقه‌ای عمل میکنن. بعد تو نیمکت شهتاب انقدر شلوغ بود، انقدر مسرمربی اعتراض میگه، حداقل بره ویدیو چک، حداقل دانشش یاد بگیره بعد بیاد اعتراض کنه. من تشکر میکنم از سرمربی تیم ما آقای بهروز عطایی، مربی با شخصیت با دانش و با ادب. من تعجبه که میگن آقای عطایی توهین کرد، واقعا جای سوال داره از این سرمربی با شخصیتمون. و اینو میخواستم آقای شاکری برای ما باز کنین که ما متوجه بشیم داورا سلیقه‌ای تصمیم میگیرن. بعدش هم از آقای عطایی مربی با شخصیت و با دانش و با ادب خودمون، ایشالله که تیم ببره جز چهارتا و ایشالله هم بتونیم به فینال برسیم. ممنون از برنامه خوبتون. حسنی هم از آمد.
خب خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند که با ما تماس گرفتید و سوالات خودتون رو مطرح کردید. در مورد هشتم برتر لیگ والیبال شما توضیحاتی رو دادین، اما سریع یه بار دیگه بفرمایید.
بله، خب عرض کردیم که تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان، فولاد سیرجان، شهرداری ارومیه، لبنیات حراز آمل، شهداب یزد، سایپای تهران، شهرداری برامین و شهرداری گنبد تیمایی هستن که تقریبا
سوالشون قطعی
شده. حالا اینکه این ردبندی که ما عرض کردیم فعلا هست، سه هفته هم بازی داریم، در واقع روزای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه آینده تکلیف قطعی در واقع پایان دور گروهی مشخص میشه که تیم‌ها چه رتبه‌هایی رو دارن و با چه تیمایی بر اساس قوانین بازی خواهند.
اما دوستم میگه چند بار میتونن با پا بزنن؟
ببین، یک بار در حقیقت میشه چند بار، ولی به شرط اینکه یک بار در واقع در همزمان نمیتونه در آن واحد دو بار به پا برخورد کنه. بله، یک بار اگه به پا برخورد کنه بعد بازیکن دیگری در واقع ضربه دوم رو بزنه، ضربه سوم هم باز با پا مجاز هست. در واقع در قانون پیشبینی شده برای زیبایی والیبال، برای اینکه تداوم پیدا کنه، حرکت در واقع برخورد توپ به پا رو خطا نمیگیرن.
عرض کنم که لیگ قهرمانان اروپا رو خواستن که حریف آلکنار.
ببینین الان رقابت لیگ قهرمانان اروپا رو به طور مفصل دوست خوبمون آقای شریفی صحبت کرد، ما هم توضیح دادیم، هنوز رقابت ها پایان نگرفته. رقابت های مرحله دور گروهی که امشب خاتمه پیدا میکنه، تکلیف مراحل بعد روشن میشه که ایشالا در برنامه هفته آینده حتما به طور مفصل تر راجع به رویاروی تیم ها و مدعیانی که به مرحله یک چهارم پایانی صعود خواهند کرد صحبت خواهیم کرد.
در مرحله پلی آف هم که آقای شاکری توضیح دادن که اگر که برای سه تا بازی باید انجام بشه، اگر که یه تیمی ببازه، یه تیمی یه دفعه ببره، یه دفعه ببازه، بعد بازی سوم انجام بشه.
در حقیقت در بازی دو از سه تکلیف تیم مشخص
میشه. مشخص میشه تیم ملیمون هم کی تشکیل میشه که حالا
تیم ملیمون هم در حقیقت باید بگیم از هفتم فروردین اونطور که گفتن قراره که ابتدا با بازیکنایی که از داخل لیگ ما انتخاب میشن کارشون رو شروع کنن، بعد با پیوستن لژیونرهای ما که در خارج از کشورن به همراه اضافه شدن آقای الکنو و آقای توتولو این تیم بتونه در تهران یه چند روزی رو تمرین کنه، بعد ظاهرا قراره بره روسیه که در این خصوص حتما با آقای داورزنی بیشتر صحبت کنه.
حالا اون دوست نمونم که در مورد اینکه میگه بازیکنهای خارجی فقط لیگ و تیم ملی تشکیل میدن و چرا لیگو برگزار،
هم لیگ داخلی ما اصلا هم لژیونرها، یعنی هر بازیکن شایسته‌ای که کادر فنی تیم ملی تشخیص بدن که میتونن به تیم ملی ما کمک کنن طبیعتا این شانس رو دارن که به اردوهای تیم ملی دعوت بشن، حالا چه میخواد در داخل کشور عضو تیمای لیگ برتری ان یا در خارج از کشور در تیمای شاغل در اروپا. در
آقای حسنی هم از آمان راجع به سلیقه‌ای بودن داورا صحبت،
بله بحث درستی رو مطرح کردن. ببین آقای اسخویی، متاسفانه حالا دوستمون آقای حسنی صحبت کردن که بعضی رو متهم کردن حالا به ناشنا بودن. خب آقای عطایی که در بزرگ بودنشون در برحال خوب بودنشون ما شکی نداریم، اما آقای محمد عمده قیاسی هم جزو مربیان بسیار خوب هستن. متاسفانه بعضی مواقع عدم خویشتنداری برخی از مربیان مخصوصا تد فشارن با توجه به شرایط کرونا نبودن تماشاگر در یک مکان بازی کردن، همیشه یک مقدار قبول کنیم که وضعیت امسال یک مقدار علارغمی که تماشاگر حضور نداره هم بازیکن ها هم مربی ها تد فشارن و گاهن دست به حرکاتی میزنن که خوشایند ما نیست، حالا چه اون خوبهاش چه در حقیقت مربیایی که حالا همشون از دید ما خوبن، ولی متاسفانه یک مقدار بحث سلیقه‌ای رو درست عنوان کردن. برخی از تصمیماتی که در لیگ برتر ما اتخاذ میشه از سوی داورا بیشتر در واقع حالت سلیقه‌ای داره و این خوب نیست برای والیبال ما و این میطلبه که در حقیقت کمیته داوران منسجم‌تر عمل کنه.
خیلی متشکرم آقای شاکری. اما ارتباط چون وقعی شده با آقای دکتر داورزنی ریاست محترم فدراسیون والیبال. آقای دکتر داورزنی سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر.
جناب آقای دکتر داورزنی بنده هم سلام و وقت خیر دارم.
سلام متشکرم آقای اسکری عزیز، آقای شاکری عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما دارم و همچنین همه عزیزان خوب شنونده برنامه‌تون. قبل از هر چیز هم من جا داره که ایام الله مبارک فجر و خدمت همه شما و هموطنان خوبم تبریک بگم. در خدمت شما هستم.
ممنون. خیلی متشکرم. من به حال عضویت مجددتون رو در هیئت رئیسه FIVB تبریک میگم آقای دکتر داورزنی.
متشکرم، ان شاءالله که بتونه مفید باشه برای والیبال کشور.
حتما هم همینطور خواهد بود. مگه ممکنه که شما عضو هیئت رئیسه باشید ولی برای والیبال کشورمون مفید نباشه؟
امیدواریم که اینطوری بشه ان
شاءالله. شما حالا فکری خدمت از میگم طرحی چیزی دارید که مثلا ارائه بدید؟
ببینید، خب با توجه به اینکه یه استراتژی کلی در 11 هدف فدراسیون جهانی والیبال تعریف کرده برای مجموعه خانواده والیبال دنیا که 222 کشور رو شامل میشه و یکی از اصلی ترین اهدافش این است که والیبال رو در دنیا تبدیل بکنه به رشته اول، و خب با توجه به اینکه رشته خانوادگی است و یه جوری فامیلی است در دنیا، به زعم کمیته بیمه المپیک و FIVB به عنوان فدراسیون جهانی والیبال این ظرفیت وجود داره که با توجه به علاقمندی مردم، زن و مرد، پیر و جوان به والیبال، این شرایط در دنیا فراهم بشه که والیبال بتونه تبدیل به رشته اول بشود با توجه به علاقمندی که در دنیا هست. الان هم استراتژی فدراسیون جهانی والیبال این هست که بتونه شرایطی رو فراهم بکنه که سرمایه گذاری خود رو بیاره، سرمایه گذاری هایی بیاره که بتونه از منابع مالی و سرمایه گذاری هایی که انجام میده در رشد و توسعه والیبال در کشورهای یه مقداری کمتر توسعه یافته و کشورهایی که زمینه رشد والیبال توشون هست رو بتونه فراهم بکنه که این جمعیتی که در خیلی از کشورها هست، به طور مثال در قاره آسیا هندوستان با 1 میلیارد خورده جمعیتی که داره، یا مثلا به طور مثال فیلیپین با توجه به شرایطی که داره، و سایر کشورهایی که ما در آسیا داریم که خودش همینجوری سرمایه‌گذاری بخوام حساب کنیم نزدیک 2 میلیارد آدم میشه. برای همین نلسون جانی والیو در قاره‌های مختلف دنبال این هست که با تعریف پروژه‌های مختلف توسعه‌ای منابعی رو اختصاص بده به اون کشورها و با همکاری خود کشورها بتونه والیبال رو در افسانه‌های دنیا توسعه بده، که یکی از برنامه‌ای هم که ما در فدراسیون جهانی در فدراسیون والیبال ایران داریم بله. این هست که بتونیم از این ظرفیت‌ها خوب استفاده بکنیم و در توسعه والیبال در کشور رو بتونیم گام‌هایی رو برداریم ان شاءالله.
بله آقای دکتر، توی هیئت رئیسه 32 عضو داره یا کلا چند تا عضو داره هیئت رئیسه FIVB؟
ببینید همونطور که اشاره کردید 32 عضو، اما یه تعدادی هم هستن که به پیشنهاد رئیس فدراسیون جهانی اینا دعوت میشن به جلسه. خب در کنگره هم که برگزار شد این مسبب شد که یه 3 تا 5 نفری اضافه بشن به ترکیب و بتونن کمک بکنن. البته میدونید که به حسب پروژه‌ای که فدراسیون جهانی تعریف و تنظیم میکنه از افراد مختلف دعوت میکنه در جلسه هیئت رئیسه که به نوعی میشه پروژه ای عمل میکنن، میان و بر اساس ضرورت توی هیئت رئیسه حضور دارن، به عبارتی بریف میکنن آن چیزی که باید اتفاق بیفته. به ویژه عمدتاً الان نگاه فدراسیون جهانی هم مقدار زیادی به لحاظ مارکتینگ و تامین منابع و یه جورایی تامین پولی که نیاز داره برای اجرای پروژه هاست، پروژه هایی که داره اجرا میکنه، رشد قابل توجهی هم تو این زمینه کرده. سمت حرکت میشه این هست که بتونه یه جورایی به این سمت بره که منابع مالی که لازم داره برای برنامه هاش رو بتونه تامین بکنه.
شما عضو کمیته خزانه داری بودی اگه اشتباه نکنه.
ببین کمیته فایننس کمیته یا کمیته مالی جزء کمیته‌ای است که به ترتیب
الان هم هستین، یعنی یا اینکه باید
مجدد؟ ببینید با توجه به تغییری که اتفاق افتاد، تعدادی از اعضا جابجا شدن و تعدادی از اعضا رفتن یا تعدادی از اعضای جدید آمدن به هیئت رئیسه، تو این ما تعیین تکلیف میشه که این تقسیم بندی صورت میگیره که افراد مختلف در کمیته‌های مختلف سازماندهی میشن. اینی که حالا به احتمالاً کمیته‌ای که در از قبل بودن و افرادش کماکان در هیئت رئیسه هستن، به طور مثال کمیته مالی شاید این اتفاق بیفته که کماکان ادامه پیدا بکنه کار، ولی اینو برمیگرده به این که در هیئت رئیسه با توجه به شرایطی که افراد دارن از چه افرادی در چه کمیته‌ای با پیشنهادی که صورت میگیره بتونن استفاده بکنن.
بله آقای دکتر، اگه اجازه بدید بریم سراغ مسائل داخلی والیبال. این روزا شاهد یک نوع تلاطم تنش در والیبال هستیم، حالا چه در لیگ برتر مردان چه در لیگ دسته یک گاهن، یک سری رفتارهایی رو مشاهدیم و متاسفانه یک سری هم در حقیقت به نظر من مشکلات داوری رو داریم که ملاحظه میکنیم که حالا تماشاگر نیست دیگه، بهانه ها چیست که بازم علارغم نبود تماشاگر بازم شاهد یک رفتارها و در واقع ناهنجاری‌هایی هستیم که به نظر من زیبنده والیبال نیست. شما نظرتون در این خصوص چیست؟ چه کار باید کرد که والیبال از این وضعیتی که الان داره در واقع یا برای ادامه کار تا پایان لیگ برتر مردان و لیگ دسته یک چه تدابیری رو در نظر گرفتید؟
ببینید کاملا درسته، هیچ کدوم از موها تمایل نداریم که این اتفاقات در جریان مسابقات لیگ بیفته. شأن والیبال این نیست که در دسته یک چه در سوپر لیگ ما شاهد رفتارهای نامتعارف از طرف بازیکن، مربی یا از طرفی در اجرای برنامه و انجام مسابقات ببینیم شاهد نواقصی در داوری یا نظارت باشیم، که خب اینها همه اینها عواملی است که باید اصلاح بشه و برنامه‌ای در این جهت ما پیشبینی کردیم که بتونیم تربیت بکنیم و آموزش بدیم. ببینید ما وقتی که ویدیو چک رو بودیم برای برنامه استادای اجرای برنامه دیگه برترمون، به دلیل این بود که می‌خواستیم تنش‌ها رو کم بکنیم، ولی در اجرای ویدیو چک وقتی ببینیم که داوران ما در داخل کشور که دارن مسابقات رو انجام میدن یا ناظرین ما که دارن نظارت میکنن، چه ناظران داوری چه ناظران فنی ما، اینها خودشون نسبت به اجرای ویدئوچک که مقداری ضعف دارن.
بله.
برای همین ما امسال خب ویدئوچک رو در جریان دیگه برترمون آوردیم، ولی در عمل شاهد این بودیم که بعضی وقتا در اجرای ویدئوچک ما می‌دیدیم که بخش داوری ما نیاز به ارتقاء دانش فنی خودش داره و تجربه خودش. برای همین بعضا در بعض از مسابقات شاهد این بودیم که این موضوع باعث هم اخلال در بازی میشد، هم توقف در بازی میشد و اختلاف نظره که بعد به درون دو تا تیم سرایت میکرد که یه جایی داور بالا درخواستی بودوچک رو پذیرفته، داوری بودوچک یه نظری رو داده، بعدن با اعتراض و مجددن بازبینی و این حرفا رو تغییر پیدا میکرد. خب این معمولا جزء چیزاییست که تنشید است و باید به گونه دنبال بشود که هم ناظر ما و هم داور ما دانش لازم رو برای انجام ویدیوچک داشته باشه. البته اکثریت دوستان کارش رو بلدن، دارن خوب انجام میدن، اما بعضن هم شاید بودیم
خود آقای دکتر، خود ویدیوچک های ما هم قدیمی هست، یه دونه ایرانی است که ظاهرا در واقع دوربین هایی که
در... نه آقای شاکری، در ویدیوچک که داره الان انجام میشه در دنیا هم داره انجام میشه. درسته ما سیستم سخت افزاریمون رو الزاما بس بهبود بدیم و سعی هم بکنیم که جایگزین بکنیم سیستم های جدید رو، اما یه واقعیت وجود داره در اجرای ویدیوچک در همه جای دنیا ویدیوچک همه اتفاقات رو نمیتونه نمایش بده.
بله
ببینید، دوربینایی که نصب میشه در خطوط مختلف زمین و همچنین منطقه آنتن تور، همه اینها دوربین روش نصب میشه، تقریبا بعضا بین 16 تا 18 دوربین همه اینها رو نگاه میکنه. اما بعضی از اتفاقات هست که میفته خارج از محدوده دید دوربین هاست و این باعث میشه که خب یه مقداری از این ناحیه دچار ضعف باشه که بازیکن اعتراض میکنه، از یه زاویه دوربینی که نصب شده نمیتونه اون صحنه رو ببینه، از یه زاویه دیگه میتونه ببینه. در دنیا یه سیستم پیشرفته ای رو آوردن، خب هاکایی که میدونید چشم و عقاب که نصب میکنن، اونم باز یه کمک خوبی به داورا میکنه. نوع استفاده از تکنولوژی رو ما هم مطابق با پیشرفتی که در دنیا اتفاق افتاده در آیم این کار رو انجام بدیم که لیگمون رو بتونیم با این ویژگی انجام بدیم، تنش‌ها رو به حداقل خودش برسونیم ان شاء الله.
آقای دکتر، بحث تیم ملی هم خیلی الان این روزا مهمه، صحبت از این که حرفای در واقع زد و نقیزی گفته میشه، این که تیم ملی ما قراره که اردوشو در روسیه تشکیل بده و آقای الکنو نمیدونم دو سه روز بیشتر اینجا نخواهد بود بعد از اواخر فروردین و بعد با تیم همراه خواهد شد و به روسیه خواهد رفت و قراره تا قبل از آغاز لیگ ملت‌ها تیم در اردوی روسیه باشه، هم بازی تدارکاتی کنه. همین که آقای سرمربی که همزمان سرمربی زنیت کازان است، به نوعی تیم ما رو هم به نوعی تحت نظر داشته باشه. این مستلزم خب طبعا پرداخت هزینه خیلی سنگینی است که اگر تیم در داخل مثلا یک ماه و نیم اردو داشت، هزینه در واقع کمتری رو برای فدراسیون والیبال همراه داشت. میخوام ببینم دقیقاً چیست موضوع.
بله، از شروع خدمت شما، برنامه‌ای که تدوین کرده بودیم برای تیم ملی که خب اون برنامه اجرا خواهد شد، مبتنی بر این بود که مسابقات لیگ ملت‌ها یا وی ان ال در کشورهای مختلف برگزار بشه. که شما میدونید که ما اولین هفته رو بعد می‌رفتیم چین، بعد می‌رفتیم ایتالیا، بعد می‌رفتیم صربستان، می‌اومدیم ایران، برمیگشتیم فرانسه و تیم ما اگر به پنج تیم بالای جدول می‌اومد می‌رفت به تورین ایتالیا که لیگ ملت‌هاش رو پشت‌سر می‌ذاره. اما اتفاقاتی که در این چند هفته افتاد و جلسه لیگ جهانی برگزار شد، همه کشورها با توجه به شرایطی که کماکان بر دنیا حاکم هست به لحاظ کرونایی، این تیپ مسابقه رو خب میدونید که گفتن امکان پذیر نیست برگزار به این شکل و متفق قول شدن که مسابقات رو متمرکز برگزار کنن، یعنی کاری که ما در لیگ داخلی کشور خودمون کردیم. برای همین در تا پایان ماه فوریه که الان از هشتم مهمون هستیم تا 20 روز دیگه تعیین تکلیف میشود که این 16 تیم در کدام کشور
بله
مسابقات خودشون انجام بدن و خب طبیعتاً زمان اعزام این تیم ها با توجه به این که پروتکل بهداشتی رو بخوان رعایت بکنن و قبلش 14 روز بخوان قرنطینه بشن توی یه جایی، جمع حضورشون در یک کشوری نزدیک 40 روز طول میکشه، یعنی که 16 کشور 40 روز در یک کشوری جمع میشن، مسابقات وینلشون رو انجام میدن، سه تا بازی میکنن در سه روز استراحت داره بینش، مجدد سه تا بازی میکنن، سه روز استراحت داره، یعنی 15 تا بازیشون رو به این شکل انجام میدن. بعد پنج تیم بالا به انضمام ایتالیا،
نه اینا رو میدونیم آقای دکتر، فقط میدونیم که رفتنش به روسیه آیا ضرورتی داره یا خیر.
عرض میکنم خدمت شما، ببینید این اتفاقی که میفته یعنی اینکه که طبق برنامه‌ای که تنظیم شده بود که ما به چین برسیم، اون از کازان این برنامه خب یه مقداری احتمالاً مدت زمان ما اردوی تدارکاتی ما اضافه تر خواهد شد، یعنی شاید یک هفته ده روز بیشتر خواهد شد این اردو تدارکاتی. از طرف دیگه علت حضور در کازان استفاده از ظرفیت کازان بود، این نبود که همه از اینا رو فدراسیون ایران بخواد بده. این رو گفتن که در جریان باشید که یه برنامه تنظیم کردیم که در کازان بچه ها اردو بزنن، نه فقط به خاطر این که یه شاید بشه گفتش که 5% 10% این بود که یه تک بازی تیم زنیت داره اگر به فینال سوپرجام راه پیدا کنه. اونم هنوز تعیین تکلیف نشده چه تاریخی. گفته شده که اول ماه می، اما این اول دومیش هم باز هنوز تعیین تکلیف نشده که اونم باز ما با توجه به برنامه‌ریزی که کرده بودیم طبق برنامه عمل میکنیم. اردوها میدونی هفته شروع میشه، رژیران را با ما ملحق خواهند شد، آقای الکنو با توتولو ایران خواهند بود و نه یکی دو روز، یه شاید در 12 روزی رو با تیم ما کار میکنن. علتی هم که بعد تیم میخواد به جمع میکنن به عبارتی ترکیبی از رژیرانهایی که داریم و بازیکنهایی که
در
لیگ دارن. از طرف دیگه به دلیل این که لیگ ملت‌ها متمرکز برگزار میشه، تعداد بازیکنی که همراه این تیم‌ها واسه مسابقات برن بیشتر خواهد بود. یعنی ما قبلا 14 نفر بازیکن رو همراه میکردیم، هفته به هفته که مسابقات تغییر میکرد در کشورهای مختلف مثلا دو تا بازیکن کم میشدن، دو تا بازیکن اضافه میشدن، ترکیب تیم مختلف تغییر میکرد، چون این امکان برای کشورها وجود نداره که بتونن هفته به هفته بازیکناشون جا بکنن. تعداد بازیکنی که همراه میارن برای حضور در مسابقات، این تعداد بیشتر خواهد بود. حالا اینکه این تعداد 18 تا بشه، 16 تا بشه، 20 تا بشه، این جور چیزایی است که تو این ما مشخص باشه. اما جهت اطلاع شما عرض میکنم که ما علت انتخاب کازانمون این بود که از ظرفیت امکاناتی که در کازان
هست استفاده
کنیم، با استفاده از به عبارتی کمکی که خود کازان داری میکنه به این که این اردوی برگزار بشه و خیلی از اینهاش رو هم به عبارتی تواصل کازان تامین میشه.
فقط نمونم خیلی چند آقایده.
آقای دکتر من یه سوال کوتاه میخوام پاسخ کوتاه پاسخ شما میخوام کوتاه باشه. صحبت میشه که الان تیم در واقع درون در واقع کادر اجرایی فدراسیون والیبال یک کاپیتان کمه. ظاهرا شما صحبت‌ها و گفتگوهایی داشتید با برخی از دوستان پیشکسوت و آیا احتمال تغییراتی در برخی از کمیته‌ها و در واقع ساختار فدراسیون والیبال در سال آینده هست یا خیر؟
خیلی کوتاهی پاسخ بدیم.
من همواره ما داریم بررسی میکنیم هر جایی که نیاز به اصلاح باشه، نیاز به کارگیری نیروهای جدیدتری باشه یا تکمیل بعضی از نواقصمون رو بخوایم برطرف بکنیم، افراد جدیدی رو جابجا بکنیم، این همیشه همواره وجود داره. خب این نیست که ما بگیم که انتخابی که صورت گرفته یا کمیته‌ای که دارن کار میکنن نیاز به تغییر ندارن، نیاز به اصلاح ندارن. نه، این همواره در فدراسیون هست که هر وقت به این جنبندی برسی که نیاز به یک اصلاحاتی داره، نیاز به یک جابجایی داره، قطعا انجام میده در جهت بهبود بهتر امور بتونه کاراشو انجام بده.
ممنونم از شما. متشکرم از شما. خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز به پایان ورزش ایران رسیدیم که احساس به والیبال باشه. خدا نگهدار.
سبک و سرحال با محصولات پرونان ناناوران، حاوی خمیر فرش داکتیکی، نون دل تو بخور. ناناوران.
مبلمان اداری جلیس، مجموعی از فناوری، تجربه و زیبایی. طراح و مجری پروژه های اداری با سابقه 30 سال نوآوری. جلیس ایستاده بر تارک صنعت مبلمان اداری ایران زمین.
شرکت هامورنایزه تولید کننده لوله های چدن نشکر، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامورنایزه.
پشتم قضا چی بخوریم راستی، همه چی حاضر توی فارسی، سفارش بدی برات میارن هرچی میخواستی، همه چی حاضر توی فارسی، هرچی که تو میخواستی حاضر توی فارسی، طعم عالی جوجه هاش با خوشتی برنجاش، خوشمزگی کتلتاش و خوشنگی خورشتاش، چیکن و ناگت مرغوبش حفره داره تو لیست محبوبه، سوپای خوب و بی نظیره لو مهمونا خوبه باز بدیمش.
سالم بخور، سالم زندگی کن. گروه صنایع غذایی فارسی.
شرکت صنایع کاشی بیستون با بیش از 15 سال سابقه تولید توانسته است با تولید محصولی با کیفیت و قیمت مناسب، سهم قابل توجهی از بازارهای داخلی و خارجی این صنعت را به خود اختصاص دهد. هر هنر از عشق می آید پدید، عشق بود و بیستون آمد پدید. صنایع کاشی بیستون.
از فلز گداخته طرحی ساختیم در خور هر ایرانی، زیبایی، استحکام و ایمنی را با فناوری روز دنیا در هم آمیخته‌ایم. رقابت جهانی در خور هر ایرانی. رنگ اسپورت نور نیریس.
وانوین با تولید پروفیل های با یک کانال بیشتر، محیطی گرم و آرام را به خانه شما هدیه می کند. در و پنجره های وانوین. وانوین، پنجره نوین.
امنیت حس مشترک چند نسل از مشتریان ماست. گاو صندوق خرم، تولید کننده انواع گاو صندوق نسوز با کاربری های مختلف در پای منی و ضد سرقت. تلاقی قدمت و فناوری روز در محصولات خرم. ما حافظ داشته های گران قیمت شما هستیم. گاو صندوق خرم.
شرکت هوراند نوین سیستم، تولید کننده انواع مبلمان و صندلی اداری، دارای نشان استاندارد و ایزو 18001 و 14001، پیشرو در صنعت صندلی اداری. هوراند نوین سیستم با تنوع و کیفیت بالا. هوراند نوین سیستم.
وانیا چطور شد سلامتی؟
وانیا
چه با کیفیتی؟
وانیا
پر از طعم تازگی.
وانیا
نباشک خوشمزه.
وانیا
حالوچه یه با مزه.
وانیا
گیلسا، تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا، تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021 22 14 15 90. www.gilsa.ir. گیلسا.
تو این هوا فقط آش میچسبه.
بگو کنسرو آش دلپذیر، کاملا حاضر و آماده.
باید جفتاده و لابدارم باشه.
همینه، کنسرو آش دلپذیر، پخته و جا افتاده با حبوبات و سبزیجات تازه.
میخوام عطر و طعمشم خونگی باشه.
خودشه، کنسرو آش دلپذیر با همون مزه آش خونگی که خوش خوراکه. آش رشته، آش دوغ و آش جو، خوشمزه و بی‌نظیر، محصول تازه دلپذیر.
تا
تفاوت در دلپذیر بودن است.
با اعلام ساعت 10 صبح از پخش شبکه رادیویی ورزش دعوتتون میکنم تا شنونده